بعد در خون بدن ما رنگ گل گیرد، کفن ما جان به کف بنهادگیم. گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد، کفن ما جان به کف بنهادگیم.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
محمد یا محمد یا محمد محمد یا محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی مبارد جان برفشانی، فساد از دل فروشویی مبارد جان برفشانی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه برنگ آینه. انشاءالله هر کجا که هستین موفق و پیروز باشین. موضوع این برنامه عمل به سیره پیامبر اعظم هست و میخواییم ببینیم که هموطنان عزیزمون راجع به این موضوع برای ما چه صحبتی دارن، تا در انتهای کار هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محدثی باشیم و در این باره ایشون برای ما توضیح خواهند داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در مورد عمل کردن به دستورات اسلام و دستورات پیشوایان اسلام، دستورات زیادی داریم. در قرآن بحث صبغت الله مطرح شده، رنگ خدایی گرفتن. اگه زندگی ما رنگ خدایی بگیره، زندگیمون خیلی از اینی که هست فرق میکنه و بهتر میشه. در همین راستا دستوراتی که ائمه ما، پیشوایان دینی ما به ما دادن، خیلی میتونه نقش مؤثری داشته باشه. به عنوان مثال زندگی پیامبر سراسرش برای ما عبرت و درس هست. فقط مشکل ما اینه که در مورد زندگی پیامبر خیلی وقتا اطلاعات نداریم. شناخت مقدمه اول هست برای عمل.
بهترین راه برای عمل به سیره پیغمبر، به قولان توشه گرفتن از احادیث خود پیغمبره. او راهکارهایی که در قالب احادیث خود پیغمبر و اهل بیت برای ما بیان کردن. به قولان میخواییم بخوابیم، از خواب بلند میشیم، چپ میریم، راست میریم، قضا میخواییم، هر کاری که میخواییم انجام بدیم، خب اینا در قالب احادیث راهکارها رو برای ما نشون دادن. مطمئنن بهترین راه و روش برای عمل کردن به سیره پیغمبر و نزدیک شدن به سیره پیغمبر عمل به احادیث شونه.
البته خب وقتی آدم خودش رو با اون شخصیت معظم، اون شخصیت بزرگ که اسوه همه ما انسان هاست، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اون اسوه عالی و اون مرتبه عالی انسان کامل که حضرت هست، وقتی آدم مقایسه میکنه میبینه ما هیچیم در مقابل اون حضرت. ولی خب تا اون مقداری که امکان داره از خدا هم میخوایم، از خود اون وجود نازنین حضرتش هم میخوایم که به ما توفیق بده که بیشتر تلاش کنیم.
بیشتر از همه به اخلاق ایشون، به اخلاق خوب، یعنی حالا همون سیره حسنه، مهمترین چیز همونه. یعنی اول همه توی آخرت هم اخلاق انسان دیده میشه و با اون عملش سنجیده میشه.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از اینکه همراه ما بودین. صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محدثی رو در مورد عمل به سیره پیامبر اعظم میشنویم.
مولای 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 مولای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. پیامبر اکرم برای ما به عنوان یک الگو مطرحه. نقش الگو در جهت دهی به رفتار دیگران محرز و مشخصه و یک الگو تا وقتی که ازش تبعیت و تأثی نشه خیلی نمیتونه نقش سازندگی خود رو ایفا کنه. مثل بهترین و کاملترین نسخه میمونه که اگر به این نسخه عمل نشه بیهوده است و هیچ وقت بیماری انسان درمان نمیشه. از بهترین الگو هم به تعبیر قرآن کریم که رسول خدا اسوه حسنه است، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اگر از این اسوه سرمشق نگیریم، تبعیت نکنیم، به سیره پیامبر عمل نکنیم، در واقع از یک فیض بزرگی محروم موندیم. خب بد نیست که در همین فرصت کوتاه به چند نمونه از سیره پیامبرم اشاره کنیم تا توفیق پیدا بکنیم و از خدا بخوایم که پیروی داشته باشیم. پیامبر فرمودن که 5 کار هست که من تا زنده هستم اونها رو ترک نمی کنم. معمولا این 5 کاری هم که رسول خدا فرمودند همه اینها نشان دهنده نوعی تواضع و فروتنی و خاکساریه. یکی از اینها فرمودند و تسلیم و علی السبیان، سلام کردن به بچه ها، لتکون سنتن من بعدی، تا بعد از من هم سنت بشه. پیامبر پیش دستی می کردن به سلام دادن به همه، حتی به کودکان سلام می دادن. پیامبر خدا به نماز اول وقت بسیار اهمیت می دادند و هنگام نماز که می رسید هر کاری بود و هر شخصی بود همه رو رها می کردند، به آستان پروردگار روی می آوردند، گویا دیگران رو اصلا نمی شناسند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به دیگران احترام می گذاشتند، توهین و تحقیر نسبت به هیچ کس نمی کردند، به قول خودشون، به عهد خودشون به شدت وفادار و پایبند بودند، حسن خلق داشتند، خوش رفتاری و اخلاق شایسته از ویژگی‌های بارز پیامبر هست که قرآن کریم هم انک لعلی خلق عظیم رو یکی از افتخارات پیامبر میدونه که برای اون حضرت نقل کرده. خوش رفتاری با زن و فرزند در خانه باز از سیره‌های مشخص و مکرر پیامبر هست که نقل شده. پرهیز از تندخویی و بداخلاقی، حتی در زمینه خورد و خوراک و نوع تغذیه هم بد نیست که از پیامبر تبعیت کنیم. پایان سخن رو این حدیث شریف از اون حضرت قرار میدم که فرمود نحن قوم لا نأکل حتی نجوع و اذا اکلنا لا نشبع. ما گروهی هستیم و قومی هستیم که تا گرسنه نشیم نمیخوریم و وقتی هم که میخوریم به حدی که کاملا سیر بشیم نمیرسه. این توصیه مهم اخلاقی و تغذیه رو از پیامبر اکرم داشته باشیم. خوردن وقتی که انسان اشتها داشته باشه و دست از غذا کشیدن وقتی که هنوز اشتها باقیه. بیشتر بیماری ها برمیگرده به سوء تغذیه و پرخوری و بدخوری. خوشخوری و زیباخوری رو هم از پیامبر اکرم بیاموزیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان مهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد، اسمش نتوان گفت هفتاد مجلد، این بس که خدا گوید ما کان محمد، این بس که خدا گوید ما کان محمد. فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان مهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد، اسمش نتوان گفت هفتاد مجلد، خدا گوید ما کان محمد، این بس که خدا گوید ما کان محمد.
اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هست. ساعت 11:40 دقیقه و دعوت میکنم در این لحظه بیانات حکیمانه ی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو بشنوید با موضوع اخلاق در نهج البلاغه در برنامه حکیمانه.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها که بحث منم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 55، حکمت 40، حکمت حکیمانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزید من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام على حبیبه و خیرته ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر صلواتی عنایت. بحث ما در کلمات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام بود. حکمت 240 نهج البلاغه رو مورد بحث قرار میدیم که راجع به مذمت و سرزنش گناه بزرگ غصب هست، که اگر کسی چیزی رو غصب بکنه این گناه گناه بزرگی است، حالا علاوه بر مسائل ضمانتش، مسئولیتش که در قانون دیده شده، خود این کار یک معصیت و از محرمات کبیره است. کلام امیرالمومنین اینه، دقت بفرمایید: الحجر القصب یا مقصوب یا القصیب، هر سه جورش نقل شده. الحجر القصب، الحجر المقصوب یعنی سنگ قصبی، فدار اگه توی خونه گذاشته بشه، ساختمونی ساخته شد یه آجرش قصبی بود، الحجر القصب فدار، یه خانه، یه سنگش، یه آجرش، یه تیکش اگر قصبی باشه، رهنون علا خرابه ها، این زمین ساز تخریب این خونه است، این خونه از بین میره. نه اینکه حالا یعنی مثلا زلزله میاد داغون میشه، نه، یعنی این خونه استواری نداره، به صاحبش وفا نمی کنه، مال قصبی وبال گردن صاحبش میشه. سید رضی رضوان الله تعالی علیه وقتی نهج البلاغه کلمات حضرت امیر رو جمع میکنه، خودش خیلی اظهار نظر نمیکنه، بعضی جاها تو بعضی جمله ها تو بعضی خطبه ها یه خط دو خط یه مطلبی از خودش مینویسه، خیلی زیادم نیست، کمه، ولی خب خیلی جالبه اون جایی که اظهار نظر میکنه. اینجا یه اظهار نظری کرده ذیل این حکمت 240، میگوید و یروا هذا الکلام عن النبی، این کلمه و این حدیثی که الان برای شما نقل کردم از امیرالمومنین که سنگ قصبی باعث خراب خانه است، عینش از پیغمبر نقل شده. این حدیث اصلش مال رسول خداست. بعد میگه ولا عجب، تعجبی نداره، این دوتا یکی هن، اینا از یه چشم سیراب شدن، اینا جان همن. ولا عجب ان یشتبه الکلامان، تعجبی ندارد که این دوتا کلام به هم شباهت داشته باشه. لأن مستقاهما من غلیب، چون هم امیر المومنین هم رسول خدا از یک سرچشمه سیراب شدن، اینها هر دوشون هم نبی و هم ولی، هم رسول خدا و هم امیر المومنین از یک آبشخور علمشون رو گرفتن. پیغمبر از خدا گرفته، امیر المومنین هم از پیغمبر گرفته، هزار باب علم اون لحظات آخر به ایشون واگذار کرد. اون وقت من رفتم گشتم ببینم که این حدیث از پیغمبر خدا کجا نقل شده، دیدم که حضرت آیت الله عظمای مکارم در این شرح نهج البلاغه که بسیار شرح خوبی است، روانه، یه وقت میخواید مطالعه کنید این شرح خیلی روانه، 15 جلد، 20 سالم روش وقت گذاشتن تقریبا، یه گروهی از جمله خود ایشون این شرح 15 جلدی فارسی و روان چاپ شده. ایشون ذیل این کلام امیرالمومنین میگه ما گشتیم دیدیم بله این حدیث که الان امشب خوندیم عینش از پیغمبر اومده، منتها حدیثی که از پیغمبر اومده 5 تا مطلب توشه. پیغمبر خدا فرمود در تورات 5 مطلب آمده که سزاوار است با آب طلا نوشته بشه. 5 کلمات فی التورات ینبقی ان تکتب به ماء الذهب. این یه اصطلاح خود ما هم یه حرفی خیلی قشنگ باشه میگیم با آب طلا بنویسن. 5 کلمه تو تورات آمده که سزاوار است اینا رو با آب طلا بنویسن. وقت اون 5 تا یکیش همینه که از حضرت علی ما امشب خواندیم که الحجر القصب، سنگ قصبی، فدار، تو یک خانه عامل تخریب خانه است، وبال صاحبشه، لطمه به صاحبش میزنه، لطمه میبینه. حالا اون 5 تا کلمه پیغمبر رو من براتون میخونم، الان نه، آخر عرایزه، یک کمی اول راجع به این کلام امیرالمومنین صحبت کنیم. آقایان عزیز، خواهران، میدونید از گناهان بزرگ کبیره قصبه که خدا ازش نمیگذره. قصبم 3 جوره، گاهی قصب یک مالیست، مال مردم قصب میشه، مثل کسانی که فدک حضرت زهرا رو قصب کرد. خب این فدک به دنبال جنگ خیبر و نزول آیه و آت ذلقربا حقه، در حضور عده‌ای پیغمبر خدا واگذار کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها و این فدک قصب شد. درآمدش بالا بود، برای حکومت خیلی مهم بود، یه بخش عمده ای از بودجه حکومت رو تأمین میکرد، لذا اینها ریختن و این رو گرفت. خیلی هم حضرت زهرا تلاش کرد اما حریف نشد پس بگیره، انکار کردن ایشون رو و گفتن شما شهادت فلانی قبول نیست، فلانی قبول نیست. بالاخره قصب کردن که مرحوم آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارن به نام فدک، خوب بحث کردن، خوب جوانا مطالعه کنن ببینن داستان فدک چیه. البته عمر ابن عبدالعزیز برگردوند، آمد خدمت امام باقر، گفت اشتباه کردن گذشتگان. دیگه تقریبا بعد از 90 سال، چون سال 99 عمر ابن عبدالعزیز به قدرت رسید، ایشون برگردون فدک رو به حضرت امام باقر علیه السلام برگردون و یه مدتی شد دوباره پشتوانه اهل بیت. باز مجدد عبدالملک مروان گرفت، باز ابوالعباس صفاح برگردوند. ابوالعباس صفاح اولین حاکم بنی عباسه، برای اینکه یه خورده پشتوانش محکم بشه برگرد. باز منصور دوانقی قصب کرد، باز مأمون برگردون به امام رضا، چندین بار گرفتن برگردوندن، بالاخره که یکی از به هر حال سفرهای عمرهی که میرفتن عزیزان، بعضی عزیزانی که رفتن فیلماش هم هست، این فدک رو رفتن دیدن محلش رو، حتی نام منطقه رو روستاشو که هنوزم آثارش باقی است. این یک قصب، گاهی قصب قصب ماله، گاهی قصب قصب یه حقیه، یه حقی رو از کسی قصب میکنه، مثل حق ولایت امیرالمومنین. موضوع ولایت امیرالمومنین که ارتباطی با حادثه قدیر نداره، فرضم کنیم آقا من کنت مولا، مولا به معنای ولی و سرپرست نیست، فرض کنیم اینطور نیست، فرض کنیم که در قدیر پیغمبر دوستی امیرالمومنین مطرح کرد. خب شما با یوم الانذار میخواید چه کنید؟ یوم الانذار تو تمام منابع اهل سنت آمده، روزی که پیغمبر فامیلاشو جمع کرد تو خانه، دعوتشون کرد و انذر عشیرتک الاقربین، همه منابع تاریخی نوشتن، فرمود علی وصی من، جانشین من. حدیث منزلت رو میخواید چیکار کنید؟ 7 جا این حدیث منزلت از پیغمبر صادر شده، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی من بعد، و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله، 40 روز عید قربان بود که تمام شد میقات حضرت موسی. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی، هارون تو جانشین منی، خب انت منی به منزلت هارون یعنی اخلفنی، یعنی خلافت. اینها منابع متعددی است، لذا یکی از موارد قصب، قصب یه حقیه، حق یک کسی رو آدم در یک جایی قصب کنه، مثل بزرگترین حقی که قصب شد در قدیر و همینجورین حق خود ابی عبدالله، حق امامت اهل بیت. گاهی از اوقات قصب، قصب یک زمینیه، یک سرزمین و منطقهیه، حالا مال رو مطلق میگیریم، زمین رو خاص میگیریم. آقا حتی یک وجبش در روایت دارد، من قصب رجلن ارزن ظلمن، کسی زمین کسی رو روی ظلم قصب کنه، در این روایت نورانی دارد لق الله او لقی الله و هو علیه قزبان، خدا با غضب روز قیامت با او برخورد میکنه. پس چه زمین چه مال چه حق قصب بشه، گناه گناه بزرگی است، ضمانت شرعی داره، قابل گذشتم نیست روز قیامت. خدا از حق الناس نمیگذره، قصب حق الناس، و این گناه گناه بسیار بزرگی است. در قانون مدنی جمهوری اسلامی هم حدود 10 تا 15 تا ماده به بحث قصب و ضمانت اختصاص یافته. در رساله مراجع کتاب القصب یا تحریر الوسیله حضرت امام، به عنوان مثال ایشون می‌فرمایند گرفتن راه عمومی قصب، پل عمومیه، آه ماشین روش پارک کنی یا وایسه کسی مثلا چیزی بفروشه یا بساطی پهن کنه، گرفتن راه مسجد، راه مدرسه، آقا اینجا راه عبور پیاده رو مردمه، کسی به هر دلیلی این مسیر رو کوتاه کنه، سختی برای مردم ایجاد کنه، حتی برای روضه ابا عبدالله، بله مگر شما اجازه بگیر به همسایه و اطرافه ببخشید ما اینجا مراسم داریم، پارکینگ میذاریم، اجازه بگیری، و الا گرفتن حق عبور و مرور مردم یکی از مصادیق قصده. یا عرض میکنم که مثال دیگری که برای قصد انقدر مهمه، میگه اگر کسی یه زمینی رو آقا قصد کرد، بعد کشاورزی کرد، گندم کاش، جو کاش، درخت کاش، گیلاس کاش، میوه کاش، کلی برسید، صاحبش اومد و گفتش که این زمین مال من، خب باشه آقا مال شما بفرمایید، ما کلی زحمت هم کشیدیم توش میوه. میگه نه، باید مثل اولش کنی، با اینکه درخت میوه چین گذاشته ارزش بهش داده. میگه حضرت امام میفرماید آقایون دیگه هم دارن، باید این میوه ها و این درخت ها کنده بشه، به صاحبش اصل زمین رو برگردونی، ساختمون توش ساختیم باشه تخریب بشه، حتی میفرماید اگر مستلزم هزینه باشه. ولذا اهمیت به موضوع قصب یکی از نکاتی است که متاسفانه تو جامعه دقت روی این نمیشه، خیلی ها توجه ندارن. قصب هم اینطور نیست که کم و زیاد داشته باشه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو، ایشون از عاشق مرتضی خیلی داستان نقل میکرد. مرحوم عاشق مرتضی در تهران فرمود ایشون این اواخر عمرش پیر شده بود دیگه نمیتونست بیاد مسجد، یه آقایی کولش میکرد میوردش، سبک بود عاشق مرتضی، کولش میکرد و میوردش مسجد. همینطور که یه روز داشت میامد این آقا خسته شد، تکیه داد به یه دیواری، تکیه داد به دیوار، خب هم خودش هم آقایی که کولشه بالاخره به دیوار تکیه میدن، یه مقداری کاگل های این دیوار ریخت، خاک و کاگل، دیوارهای قدیمی حالا کاگلی بود. بعد اومد حرکت کنه عاشق مرتضی، نه کجا میری صبر کن منو مثل زمین. آقا با این پای درد کنش اومد در خونه رو زد، کسی در رو باز کرد، آقا ما به این دیوار تکیه دادیم یه قدری خاک و کاگلش ریخت، شما راضی باش من قیامت نمیتونم جواب بده. چون گفت آقا برکت پیدا کرد دیوار خونه ما، آقا تکیه داد. اینا خیلی مهمه. امروز این قصه هایی که تو کشور پیش میاد، اختلاس ها، گاهی جا به جای پول ها، چیزی پیش شما امانت گذاشتن، اگه تصرف کنی قصفه، گرو گذاشتن تصرف کنی قصفه، زمین میسازن بعضی ها دقت نمی کنن. بنده خدا الان میگن زمینای قلفتی دیگه، نه که وسط میمونه، 180 متر زمین توی یکی از این محله‌های قم یک آقای منو برد دیدم، هر چی متر کردن 175 متر، یعنی یکی دو متر اینوری جلو اومده، یکی دو متر هم اینوری جلو اومده، ولذا 5 متر از این زمین اگه راضی نباشه این روز فردای قیامت وبال وزر. خیلی باید روی این موضوع حواس جمع باشه. خدایا به آبروی نبی خدا و ولی خدا رسول الله و امیر المومنین قسمت میدیم، ما رو از نبوت و ولایت از رسول خدا و فرزندانش جدا مگردان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. استفاده کردیم از بیانات حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع اخلاق در نهج البلاغه در برنامه حکیمانه. دوستان خوبم، علاقمندان به این برنامه، دوستانی که بخوان بازپخش این برنامه رو بشنون، میتونن روز 22 در ساعت 17، یعنی همین امروز ساعت 17 انشالله بازپخش این برنامه رو بشنون و استفاده کافی رو ببرن. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد عنایتتون واقع شده باشه. اما لحظات ناب استجابت دعاست. به اذان ظهر جمعه نزدیک میشیم. عرض کنم خدمتون لحظه ملکوتی اذان امروز به افق شهر قم 12:16 استش. در این لحظات سراسر نور و برکت از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و دعوت میکنم تا آسمان رو بشنوید.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي سيدي.
ربي أمثني.